فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون
اذان ظهر به افق تهران از رادیو ورزش، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ای مالک،
ای مالک،
فرماندار مصر باید بر نفس خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوک او را مغلوب سازد، زیرا افریت نفس آتشی است خاموش نشدنی.
کلام امین.
به نام خدای الرحمن و سلام.
آقای مهدی رستمی، کارشناس و پژوهشگر علوم قرآنی.
طبق قرارمون و وعده قبلی، نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام رو با یکدیگر بازخوانی میکنیم. خطبه یک نهج البلاغه ترجمه مرحوم دشتی. فراز آغازین این خطبه آن بود که عجز انسان از شناخت ذات خداوند رو مطرح میکرد، در فضای دوم دین و شناخت خدا، و در فضای سوم که به تعبیر نهج البلاغه پژوهان بسیار فصل بزرگ و قابل تأملی است، رسیدیم به مسئله راه‌های خداشناسی. مسئله یکی که مطرح شد و آفرینش انسان مطرح کردید. در بخش دوم از بخش سوم اصلی که داریم با یکدیگر صحبت میکنیم، امیر مؤمنان درباره شگفتی خلقت فرشتگان صحبت میکنند برای ما، با یکدیگر فراز آغازین اون رو میخوانیم. سپس آسمان بالا را از هم گشود و از فرشتگان گوناگون پر نمود. گروهی از فرشتگان همواره در سجده اند و رکوع ندارند و گروهی در رکوع اند و یارای ایستادن ندارند و گروهی در صفهای ایستاده اند که پراکنده نمی شوند و گروهی همواره تسبیح گویند و خسته نمی شوند و هیچگاه خواب به چشمانشان راه نمی یابد و عقلهای آنان دچار اشتباه نمی گردد. اگر دقت کنیم یه اصل اساسی در ایمان وجود داره و اونم شهادت و اقرار به فرشتگان الهی است. در قرآن کریم برای ایمان شروطی وجود داره و از جمله این شروط اعتقاد و باور و ایمان به فرشتگان الهی است. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این فراز خطبه، خطبه یک بخش سوم که ما رو آشنا میکنند با شگفتی خلقت فرشتگان، در حقیقت این مسئله شناختی رو راهی برای شناخت خدا میدانن. چنان که خود قرآن یه دی آمدن وقتی که فرشته امین وحی مسئله اسم او مطرح شد و پیامبر سلام به فرشته وحی رو در تعلیمات خودشون قرار دادن، یه دی اعتراض داشتن و گفتن یعنی چیزی رو که نمیبینیم مثلا باور کنیم. بعد دیگه بحث‌های بعد و نزول آیاتی آمد که ایمان به فرشتگان در ردیف رکن ایمان و اجزای پذیرش ایمان قرار گرفت. امیر مؤمنان علی علیه السلام در ادامه می‌فرمایند بدنهای آنان دچار سستی نشده و آنان دچار بیخبری برخواسته از فراموشی نمی‌شوند. یعنی اگر دقت کنیم می‌بینیم یه صفاتی مال انسانه و متعلق به انسانه که از ساحت فرشتگان بدوره. بعدم یادآوری بکنم اگر علاقه من بودید سوره مبارکه نبع رو مثلا بخوانیم، ببینیم که خب توصیف آن خبر بزرگ هست، در آخر روز قیامت همینجور آرام آرام در این سوره توصیف میشه و فرشتگانی که در صف ایستادن و به همین منوال سوره های دیگری که از فرشتگان الهی نام میبره و شاید اصلا این گونه به نظر برسه که هر کدام از سوره های قرآن به نوعی اشاره ای به وحی، اشاره ای به نزول وحی توسط فرشتگان الهی و کارگزاران الهی که فرشتگان هستن داره. و در آخر خدای علی، خدای علی دستگیر همه، دستگیر هممون باشه.
به اضافه ورزش
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. ما در این برنامه پیرامون قانون سقف بودجه در فوتبال کشورمون صحبت میکنیم. خب لیگ برتر فوتبال ما در چند فصل اخیر با یک چالش عمده مواجه بوده و اون هم ناکارآمدی قانون سقف بودجه است که در عمل نتونسته هدف اصلی خودش یعنی ایجاد عدالت مالی بین تیمها رو محقق کنه. واقعیت اینه که قانون سقف بودجه با هدف ایجاد تعادل مالی در فوتبال ایران، جلوگیری از هزینه‌های سرسام‌آور و کاهش بدهی باشگاه‌ها به تصویب رسید. این طرح قرار بوده و قرار هستش که ضمن کنترل بلخرجی‌ها زمینه‌ساز رقابت سالم بین باشگاه‌های لیگ برتری بشه. اما اون چیزی که تا امروز اتفاق افتاده و رقم خورده با هدف تعیین شده فاصله آشکار داره. واقعیت اینه که اجرای قوانین مالی در فوتبال ایران نیازمند نظارت دقیق شفافسازی قراردادها و همکاری نهادهای نظارتی، اموری که هنوز ساختار حرفه‌ای لازم برای تحقق اون در فوتبال ایران وجود نداره و ما در این برنامه پیرامون این امور صحبت میکنیم. با برنامه به اضافه ورزش از شبکه رادیو ورزش در خدمت شما هستیم. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای صادق رئیسی کیا. سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه به اضافه ورزش، جناب آقای شکری و همکاران خوبتون در استودیو. در خدمت هستم آقای شکری.
سپاسگزارم. خب آقای صادقی، تا چند سالی هستش که یک قانونی در فوتبال ما اجرا میشه به عنوان قانون سقف بودجه. البته اردیبهشت سال 90 هم این قانون سقف قراردادها در زمان آقای کفاشیان برای نخستین بار اجرایی شد و یه سقفی رو برای بازیکن‌ها گذاشتن که در نهایت عملی نشد و با شکست روبرو شد. اما بعد از حدود 11 سال بازم در فدراسیون جدید همچین طرحی مطرح شده، ولی در عمل تو این سالها دیدیم که این قانون‌ها به درستی اجرا نمیشه و خیلی از باشگاه‌ها راه‌های دور زدن این سقف و این قانون رو بلد هستن. حالا در بعضی از باشگاه‌ها حواله داده میشه، در بعضی از باشگاه‌ها دلار داده میشه، در بعضی از باشگاه‌ها یورو داده میشه، در بعضی از باشگاه‌ها حواله فولاد داده میشه، حواله سنگ‌آهن داده میشه، حواله فرش داده میشه. میخوایم با شما صحبت کنیم که اصلا این قانون سقف بودجه چقدر در فوتبال ما ضمانت اجرایی داره.
ببینید آقای شکری، من معتقدم وقتی که شما علل و عوامل مؤثر در نابسامانی وضعیت قراردادهای بازیکنان با باشگاه‌ها و کادرهای فنی با باشگاه‌ها رو بررسی کنید، به چندین و چند عامل برخورد میکنید در جهت رفع این نابسامانی‌ها.
بله،
یکی از اون عوامل، یکی از شاید کوچکترین اون عوامل میتونه این بحث سقف قراردادها باشه، نه به این شکلی که الان داره اجرا میشه، به شکل حرفه‌ای‌تر.
بله،
یکی از اون عوامل میتونه این باشه. منتها ما سالها، شاید اشاره فرمودید از سال 90 هم حتی بوده، ما قریب تقریبا 14-15 ساله داریم یکی از جزئی ترین اون عوامل به اندازه همه آنچه که باید انجام میدادیم انتظار داریم که تأثیر بذاره و بازار نقل و انتقالات و بازار بازیکنان و کادرهای فنی رو سامان بدیم با یه عامل خیلی جزئی. خب این انتظار طبیعتاً به سرانجام نخواهد رسید، ما نتیجه نخواهیم گرفت، نتیجه مطلوب نخواهیم گرفت. چرا؟ چون از بقیه عوامل غفلت کردیم آقای شکری. عوامل متعدد و قدرتمند دیگری وجود دارن که میتونن به بازار قراردادهای کادرهای فنی و بازیکنان و نقل و انتقالاتمون سامان بدن از جهت تنظیمات مالی و دخل و خرج باشگاه.
از جمله
اونها پیاده سازی واقعی، نه نمایشی، نه سوری، نه کاغذی، پیاده سازی واقعی موازین مجوز حرفه‌ایه. اگر اون چیزی که AFC ابلاغ کرد برای حرفه‌ای سازی لیگ، برای داشتن یه لیگ حرفه‌ای که هر سال هم استانداردهاش هم جدیدن ابلاغ میشه هم به روز رسانی میشه، خب اگه ما اونو به صورت دقیق و بدون اغماز در مورد باشگاهمون رعایت میکردیم و پیاده سازی میکردیم، همون بخش مالی اونها، اون 4-5 بخش عمده داره، یک بخش اون اعطای مجوز حرفه‌ای بخش مالیه،
یه بخش مالی داره، یه بخش حقوقی داره، یه بخش فنی داره،
یه بخش زیرساخت داره، استادیوم داره. معیار مالیشو من عرض میکنم آقای شکری، اگر همون معیار مالیش رو ما به تنهایی دقت میکردیم با پر کردن یک سری فرم ها، مثلا حالا به صورت نمایشی و فرستادنش، از خودمون رفع تکلیف نمی کردیم. فدراسیون می اومد اینها رو به صورت دقیق پیاده سازی می کرد. باشگاهی که حقیقتا صلاحیت نداره، حقیقتا رعایت نمی کنه، واقعا صورتاش با هم نمی خونه، دخل و خرجش با هم تنظیم نمیشه، چرا باید مجوز حرفه‌ای بگیره؟ ما در واقع اون روند رو رعایت نکردیم و الان دچار این معضلات شدیم. اون عدم رعایت اون ضابطه مهم تأثیرات شگرفی گذاشته که حالا ما بخششو داریم میبینیم. یکی دیگه از اون چیزایی که عرض میکنم مهمه و ما رعایت نمیکنیم و موجب این نابسامانی ها میشه، بحث شفافیت آقای شکری.
بله.
خب طبیعتا شما ببینید این واگذاری پرسپولیس و استقلال به واسطه این که بالاخره الان توی کدال در بورس باید صورتاشون منتشر بشه و اطلاعات و داده ها رو منتشر کنن، میبینید چه تبعاتی به وجود آورده. یه وقت شده که ارزش سهام بسیار اومده پایین، صف فروش سهام شکل گرفته. یه وقت شده که میبینید صف خرید شکل گرفته. این خریدار و اون در واقع وقتی باشگاهی سهامش در بورس عرضه میشه، به واسطه شفافیتی که در اونجا وجود داره و نمادی که توی بورس از اینها هست، اطلاعاتی به دست میاره، بر اساس اون اطلاعات تأثیر میذاره حتی رو ارزش باشگاه. یکی از اون بخشا همین بحث قراردادهای بازیکنانه. میبینیم مثلا اگر یک حکم مالی سنگین علیه پرسپولیس یا استقلال صادر بشه، بلافاصله رو ارزش سهامش تأثیر میذاره. این به خاطر اون بحث شفافیت های شکری. همین کار رو به صورت کاملتر و حرفه‌ای‌تر با بقیه باشگاه باید بکنیم ما. یعنی ما باید باشگاهامون بودجه منتشر شده شفافی رو در اختیار رسانه‌ها بذارن، بگن من مثلا امسال 100 میلیارد تومان درآمدمه، این 100 میلیارد تومان درآمد 10 میلیاردشو مالک داره بر من تامین میکنه، مثلا 10 میلیاردشو دارم با بلیت فروشی به دست میارم، 10 میلیاردشو دارم از ترانسفر بازیکن و نقل و انتقال بازیکن به دست میارم، 10 میلیاردشو مثلا از تو پلتفرم هایی مثلا اینستاگرام هم دارم بودجه به دست میارم، رو لباس دارم این کارو میکنم، درآمد روز مسابقه هم اینه. یه آنالیزی بدن و بعد حالا دیگه بعد من و شما و جامعه میان و حسابرسا و بقیه یه کنترلی دارن، یه نظارتی دارن، یه سوال و پرسمانی به قول شک میگیره که شما اینو به عنوان بودجه منتشر کردی چقدر این محقق شد، توی روند 3-4 ساله درست میشه. ما چون اون شفافیتو نداریم، اینا رو منتشر نمیکنیم، در دسترس رسانه‌ها و کارشناسان قرار نمیدیم، در واقع داریم آسیب عدم شفافیت میخوریم. وقتی تاریخ خونه شکل بگیره آقای شکری، تو تاریخ خونه شما ولو این که ابلاغ کنید سقف مثلا 10 میلیارد، خب تو تاریخ خونه 20 میلیارد میبنده، تو تاریخ خونه حواله آهن میده، تو تاریخ خونه حواله خودرو صادر میشه، راههای گریز شکل میگیره. اما اگر شفافیت وجود داشته باشه و اشخاص و نهادهایی که مسئول رسیدگی به اینها هستن کنترلشون رو بکنن، بدون اغماز اعمال قانون و اعمال ضابطه بکنن، دیگه اون اتفاق نمیفته. عرض من این هست، سقف قراردادها خوبه، من نفی نمی کنم اینها شکری، اما این عامل که یک عامل بسیار جزئیه در قبال بقیه عواملی که ما اونها رو رعایت نمی کنیم، نمی تونه کارساز باشه، کار همه اون عوامل رو بکنه. یکی دیگه از اون عوامل بحث صورتهای مالیه که در پایان هر دوره مالی، هر سال مالی، باشگاه باید صورتهای مالی و ترازنامه‌شون رو در واقع بدن به حسابرسی، حسابرسی گزارش حسابرسی روش میذاره و بعد اینو در واقع میبرن تو مجمع. خب اونجا هم جای این کاره. بر اساس بودجه‌ای که من داشتم قرار بوده مثلا کل کادر فنی و بازیکنان تیم لیگ برتری من 40% بودجه من به اونها اختصاص پیدا کنه، حالا هم هتلشون، هم سفرشون، هم مبلغ قراردادهاشون، همه چیزشون. مثلا فرض کنید تیم لیگ برتری یکی از این باشگاه‌ها که ما اسم نیاریم قرار بوده مثلا در بودجه 40% منابع بهش اختصاص پیدا کنه، قرار بوده آکادمی و بازیکنسازی ما مثلا 30% بودجه بهش اختصاص پیدا کنه. این قرارهایی رو که ما تو بودجه گذاشتیم کجا مورد آنالیز و بررسی قرار میگیره؟ در پایان سال که حسابها دیگه میره پای حسابرسی، میان میگن خب از اون چیزی که قرار بود شما چه مقدارشو محقق کردی، چه مقدار بیشتر شد، چه مقدار کمتر شد، این اسمش میشه ترازنامه صورت مالی که حسابرسی هم روش میاد. اون موقع تصویب نکنن، یعنی مجامع صاحبان سهام باشگاه هم یکی از اون مراجعی هستند که وقتی ببینن صورتهای مالی منطبق با بودجه نیست، ازش تخطی شده، از بودجه تخطی شده، صورت مالی رو تصویب نکنه یا بازخواست کنه مدیران و هیئت مدیره و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل باشگاه. اینم یکی از اون جاهاست که باز ما اینجا هم اعمال نمی‌کنیم، در نتیجه مثلا همه فشار و همه انتظار رو می‌بریم روی یک عامل جزئی به نام سقف قرارداد بازیکن. عوامل دیگه ای هم وجود داره که اگر از اینها استفاده نکنیم، ما اون عوامل دیگر رو پاشو نیاریم به وسط و این به صورت یک بسته منسجم عمل نکنه، به تنهایی سقف قرارداد گره‌گشا نخواهد بود.
یعنی در واقع شما میفهمید که برای ایجاد توازن مالی در فوتبال باید یک مسیر دقیق کارشناسی شده و حساب شده رو طی کنیم که این مسیری که میریم به اونجا نمیرسیم.
نمیرسه. ضمن اینکه حالا این بسته ای که عرض میکنم که اشاره خوبی فرمودید، باید به صورت یک پارچه و جامع در نظر گرفته بشه. جنبه های مالیش رو اشاره کردیم، جنبه فنی هم داره.
بله.
خب از طرف دیگه جنبه فنی به طور مثال عرض میکنم، ما وقتی بازیکن سازیمون کم میشه، در واقع طبق قوانین اقتصاد عرضه و تقاضا باید با هم بخوره که چیزی گرون نشه. یعنی اگر عرضه چیزی و تولید چیزی کم بشه، حالا چه کالا چه خدمات، کم بشه طبیعتاً تقاضا براش وجود داره، در نتیجه چون عرضه کمه اون کالا یا خدمت گرون میشه. مجموعه بازیکن سازی ما توی فوتبال ضعیف شده آقای شکری.
بله.
تعداد عرضه کم شده، عرضه بازیکن کم شده.
چون آکادمی ها آقای ریسکی آکادمی ها ماهیت آکادمی ندارن، یه مدرسه. بله. درآمدزا هستن
باشگاه ها، اون سهمی که باید به استعدادیابی و استعداد پروری و بازیکن سازی اختصاص بدن نمیدن. خب طبیعتاً ما وقتی چیزی رو نمیسازیم ارزش کم میشه، به این خدمت یا کالا در بازار گرون میشه. همه الان مثلا روی بازیکن هجوم میارن، ما مثلا 10 تا 16 تا تیم داریم، خب مثلا باید حداقل هر تیم رو شما در نظر بگیر دو تا سه تا فوروارد بخواد داشته باشه، ضرب در 16 کنیم، ما تو لیگ برترمون مثلا یه چیزی حدود 50 تا 40 تا فوروارد خوب باید داشته باشیم، تولید باید کرد. اما وقتی 10 تا فوروارد داریم، همه این 16 تا نگاهشون مون 10 تاست، اون وقت تعیین کننده میشه، قیمتشو میبره بالا، چون کمه، عرضه کمه، تقاضا بالاست، طبیعتاً قیمت میره بالا. عوامل دیگه ای، حالا ما بخشیشو مالی بود، یه نمونه فنی عرض کردم، یه بسته ای باید برای ساماندهی نظام قیمت گذاری و نظام در واقع نقل و انتقالاتمون وجود داشته باشه که ما با اجرای اون در حقیقت مانع این اتفاقات الان بشیم.
و یکی از الزاماتی که برای خیلی کمک میکنه در راسته بحث زیرساخت هاست. بله. و ورزشگاه اختصاصی که باشگاه باید داشته باشن تا مشخص بشه که چقدر از طریق فروش بلیط حضور تماشاگر درآمدزایی دارن.
دقیقاً، این هم بخشی از اون معیار زیرساخته. اول عرضم عرض کردم آقای شکری، اگر اون معیارهایی که برای حرفه‌ای سازی باشگاه توسط AFC ابلاغ شد و ما اونها رو نمادین و نمایشی اجراش کردیم از ابتدا.
بله.
از همون بد و عم اینا رو می آوردیم و با جدیت و بدون اغماز اجرا می کردیم، من فکر میکنم لیگمون واقعا به معنی حقیقی تبدیل می شد به یک لیگ حرفه‌ای. ما الان لیگمون اسم حرفه‌ای رو یدک می کشه.
ما اطلاعات غلط دادیم، اطلاعات غیر واقعی دادیم و تقریبا شرایطی رو به وجود آوردیم که فوتبال ما سال دیگه سال عقب افتاد
و سهمیه‌هامون هم از دست دادیم روی همین داستان. الان سهمیه‌ای که ما تو لیگ داریم سهمیه‌ای که نسبت به 10 سال قبل کمتر شده دیگه طبیعتا.
بله، الان شما توجه بفرمایید لیگ 25م در شرایطی شروع شد که خیلی از تیم‌های شهرستانی زمین ندارن، ورزشگاه ندارن، باید بیان تهران بازی کنن، تهران هم خودش تیم‌های تهرانی زمین نداره.
بله.
الان سه تیم پیکان، استقلال و پرسپولیس ورزشگاه ندارن، ورزشگاه آزادی رو بهشون نمیدن، باید یا ورزشگاه شهر قدس استفاده کنن یا تختی یا پاس قوامین. 5-6 تا تیم لیگ یکی هم داریم که اونا بازی های لیگ یک از هفته دیگه شروع میشه، اونا هم زمین ندارن.
دقیقا.
و زمین نداشتن و ورزشگاه نداشتن تیمای شهرستانی هم باعث شده که خیلی اونا بیان تو تهران بازی کنن. من نمیدونم چجوری به هر حال با توجه به الزاماتی که AFC در نظر گرفته ما مجوز حرفه‌ای گرفتیم.
بله، و تا همین جای صحبتمون آقای شکری دیدیم ما فقط چند تا عامل رو اشاره کردیم.
بله.
در حقیقت عذر میخوام از این اصطلاح استفاده میکنم، ما با وصله کاری داریم سعی میکنیم لیگمون رو حرفه‌ایش معرفیش کنیم. میخواهیم مثلا فقط و فقط با تعیین سقف مبلغ برای قراردادها بیایم این وضعیتی که بروز کرده رو کنترل کنیم. منابع ما همچنان منابع کمی نیست، یعنی نمیشه گفت در فوتبال کم هزینه میشه، ما منابع کم داریم، استفاده بهینه از منابع نمیشه. شما عنایت بفرمایید مثلا ورزشی که چمنیه نیاز به کمپ تمرین داره، هر باشگاه باید یه کمپ تمرین داشته باشه، حداقل 2 یا 3 تا زمین برای تمرینش داشته باشه. خب در کشوری که مثل ما با کم آبی مواجه خوشساله، در یک استان کویری سرمایه گذاری رو ورزش چمنی که فقط کمپ تمرینش 2-3 تا زمین میخواد، استادیومش هم دوباره یه زمین میخواد حداقل، خب این سرمایه گذاری بی حد و قواره بدون آمایش سرزمینی، بدون توجه به اینکه خب مثلا شما شمال رو داری، خوزستان رو داری، فوتبال خیز تهران رو داری، فوتبال خیز رفتی در یه استان کویری